بودی مجله شامگاهی.
شب بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 9 شب است. در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی شنبه 11 فوریه با ما میرزا سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. اما در آغاز برنامه مجله خبری داریم و در آغاز این مجله سرخط اخبار. دومه روسیه قرارداد مرزی با تاجیکستان را تصویب کرد. یک جنرال ارتش سوریه در دمشق کشته شد. طرح کاهش مصرفات یونان به پارلمان ارائه شده است. اولوغبی قادیروف از ازبکستان قصد کشتن اوباما را اقرار کرد و محمود احمد نژاد گفت ایران طرحهای نوی هسته‌اش را به زودی اعلان خواهد کرد. تفصیل خبرها. دومه دولتی روسیه سازشنامه همکاری مرزی با تاجیکستان را تصویب کرد. این سند 2 سپتامبر ضمن سفر رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف در دوشنبه امضا شده، شرایط همکاری دو کشور در مسائل مرزی برای 5 سال آینده را مقرر میکند. تفصیلات خبر در ادامه برنامه. مطبوعات دولتی سوریه میگوید افراد مصالح یک جنرال ارتش را در دمشق کشتند. رهبر بیمارستان نظامی اسحاق خولی در 11 ماه آشوبها علیه رژیم بشار اسد نخستین جنرال بلندپایه است که کشته میشود. با این حال دبیر کل سازمان ملل بان کی مون حمله های مرد طالبان روز جمعه در شهر حلب را که 28 کشته و تا 235 زخمی به جا گذاشت محکوم کرد و خواستار حل سیاسی فراگیر و صلح‌آمیز بحران سوریه شد. دولت یونان با امید دست یافتن به کمک 130 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برنامه نوی کاهش مصرفات را که شام جمعه در نشست اضطراری کابینه تصویب شد به پارلمان ارائه کرد. به این کمک افینا نمیتواند روزی 20 مارس 14.5 میلیارد یورو قرض قبلیش را برگرداند. پارلمان این طرح را روزی یکشنبه بحث خواهد کرد. جزئیات دیگر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
همکاران یونان در منطقه یورو با صراحت به افینا گفتند برای دستیافتن به کمک جدید که از ماه اکتبر به این سو بحثش ادامه دارد، باید به کاهش بیشتری خرچهای خود اقدام کند. یونان به کاهش چند میلیارد دلار مصارف بودجه و اختصار تا 15000 کارمند ادارات دولتی راضی شد، ولی اتحادیه اروپا از این کشور خواسته است تا با صرفه با 325 میلیون یورو اقدام کرده، رهبران احزاب عمده‌اش تعهد روشن بسپارند که این اصلاحات اجرا خواهد شد. سروزیر یونان لوکاس پاپادیموس در نشست اضطراری کابینه‌اش به وزیران گفت این تدابیر به خاطر جلوگیری از فرو رفتن کشور به ورطه رسوایی مالی مهم است، چون که چنین ورشکستگی میتواند برای یونان با بهای عضویت در منطقه یورو تمام شده کشور را به دامن خرج و مرج اقتصادی و ترکش‌های اجتماعی تله دهد.
و بنابرای خبر آخر از افینا، پارلمان یونان علاقه به بحث این برنامه دولت شروع کرده است. ادامه اخبار. مهاجری 22 ساله ازبک اولوغبی قادیروف در دادگاه آمریکا اقرار کرد که قصد کشتن رئیس این جمهوری براک اوباما را در سر داشت. او توسط اینترنت با یک نفری موسوم به امیر که به باور خود قادیروف از حرکت اسلامی ازبکستان است تماس برقرار کرده بود. اولوغبی قادیروف ماه ایول هنگام خریدن سلاح از یک مامور دولت دستگیر شد. با او تا 3 سال حکم زندان و 750000 دلار جریمه تهدید میکند. اتحادیه اروپا برای برگزاری انتخابات 21 فوریه رئیس جمهوری یمن 7 میلیون یورو کمک میکند. هیئت اتحادیه اروپا در یمن گفت این انتخابات به مردم امکان میدهد برای یمن جدید رای دهند. انتخابات بخشی از معامله است که رهبری یمن علی عبدالله صالح با مخالفینش در ماه نوامبر با میانجیگی سازمان ملل امضا کردن. بر اساس آن صالح که بعد 33 سال ریاست تحت فشار اعتراضگران کنار رفت، در عوض ترک مقام صاحب مسئولیت از تعقیبات بعدی شد. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت ایران تا چند روز دیگر طرحهای مهمی هسته‌ایش را معرفی خواهد کرد. احمد نژاد گفت در روزهای نزدیک ما شاهد دستاوردهای جدید در عرصه هسته‌ای ایران خواهیم شد. تفصیلات از همکاری ما کیومرسی عطا.
محمود احمدی نژاد که در یک راهپیمایی به مناسبت سالگرد 33 انقلاب اسلامی ایران صحبت میکرد، از جزئیات طرحهای جدیدی که اعلام خواهند شد چیزی نگفت، اما اظهارات او حتما باعث افزایش تنش ایران با کشورهای خواهد شد که جمهوری اسلامی را به تعقیب برنامه تسلیحات هسته‌ای عیبدار میکنند. آژانس بین‌المللی نظارت نیروی هسته‌ای در ماه نوامبر سال گذشته گزارش داده بود که ایران غنی‌سازی اورن را در کارخانه فاردو که در نزدیکی قم در عمق کوه ساخته شده است به 20% رسانده است. چون این سطح غنی‌سازی نظر به سطح لازم برای تولید مواد سوخت هسته‌ای بالاتر، اما از 90% غنی‌سازی لازم برای ساختن بمب هسته‌ای هنوز کمتر است. مقامات ایران قبلا گفته بودند که نخستین بسته اورن غنی شده در سطح 20% تا ماه مرد در اختیار ریاکتور هسته‌ای تهران قرار خواهد گرفت. در غرب گمان می‌برند که این ریاکتور پژوهشی می‌تواند برای ساختن مواد لازم برای بمب هسته‌ای نیز استفاده شود.
ادامه اخبار از بخش تاجیکی رادیو آزادی. در یک عملیات امنیتی در داغستان روسیه سه جنگی کشته شدن. کمیته ضد تروریستی روسیه گفت این جنگیان را در یک منزل احاطه کردند ولی آنها تسلیم نشده با مقاومت پرداختند. در جریان درگیری یک پلیس نیز کشته شده، یک افسر نیروهای ویژه روسیه جراحت برداشت. یک مقام محلی گفت بر اثر ترکش بمب کنار راه در جنوب افغانستان 5 پلیس کشته شدند. نائب والی اروزگان حاجی خوبی رحیم گفت ماشین این افسران هنگام دیدبانی در اولسوالی چنارتو با بمب برخورد و یک رهگذر نیز جراحت برداشته است. در پرونده رستم بابایف، یک عضو بازداشت‌شده کمیسیون دولتی رفع عاقبت‌های سیل کلاب، چند مورد دیگری رشوه‌خواهی افزوده شد. بر اثر سیل مهمه سال 2010 در کلاب 14 نفر هلاک شده، بیش از 600 خانواده به سرپناه مانده بود. خبرنگار آزادی مؤمنی احمدی گزارش می‌دهد.
عمرعلی اسدوف سردار بخش آژانس مبارزه ضد فساد در منطقه کلاب میگوید این مسئولی حکومت از یک ضررده دیگری آفت طبیعی برای شامل کردن آن در روی خط ضررده‌دگان $800 آمریکایی پاره گرفته است. چند روز پیش این مسئولی حکومت شهر و همزمان سردار یکی از کمیسیای گروهی برای معین کردن ساکنان آفت زده از یک ساکن دیگری کلاب $2,500 آمریکایی طلب کرده است. اما جبردیده گفته است که او تنها امکانی $1,000 دادن دارد و با او چند پیش $500 داده هنگامی گرفتنی مبلغی باقی مانده بازداشت می شود. عمرعلی اسدوف می گوید پس از این باز معلومات های دیگر نیز پیدا کردند.
دینامو حالت دیگه شنو بخاطر گرفتیم ادم نشاند شد پس کار کس مگه تو دیگه فاکتورش هست نیست.
در همین حال سعید ادینایف یک ضرردیده دیگری آفت طبیعی می گوید واقعا آنها در سمت تقسیم زمین و منزل زیست و ضرردگان ناعدالتی مشاهده کردند.
ناعدالتی با درجه اولیش هست که دیگه یگان جای چی نداره.
جمعخون علیمی یک تن از ضرردیدگان دیگری آفت طبیعی سال است که همراه با بیش از 100 خانواده دیگر در جستجوی حقیقت هستند. اما علیمی میگوید با وجود شکایت های زیاد به عرض آنها کسی سیقن رسیدگی نکرده است. برای اولین بار است که نسبت به یک کارمند حکومت کلاب برای پاره گرفتن هنگامی تقسیم زمین پرونده باز می شود. این در حال است که وجود داشتن فساد در تقسیم بیش از 600 منزل زیست با ضرردیدگان آفت طبیعی سری زبان ها بود.
مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
گروهی ناظران از مجمع بین پارلمانی شورای اروپا به دلیل مصروفیت ولادیمیر پوتین با دیدار با این نامزد به مقام ریاست جمهوری روسیه نائل نشد. تینی کوکس رهبری هیئت ناظران پارلمانی شورای اروپا گفت با آنها گفتند که در دستور کاری پوتین ملاقات با این گروه نیست. این هیئت علاوه با 4 نامزد دیگر به انتخابات 4 مارس ریاست جمهوری روسیه ملاقات کرده. از نامزدها از آن شکایت کردند که پوتین به خاطر دست یافتن به دور سوم ریاست در کارزارش از منابع ماموری همچنان فراوان استفاده می‌برد. و روز 12 فوریه با آشوب‌های خونین ماه فوریه سال 1990 در پایتخت تاجیکستان 22 سال پر می‌شود. هزاران نفر در آن روزها که اتحاد شوروی هنوز پابرجا بود با طلب عدالت بیشتر اجتماعی و استعفای رهبران وقت تاجیکستان به خیابان مرکزی دوشنبه ریختند. دولت با زور اعتراض‌ها را پراکنده کرد و در آن حوادث دست کم 25 نفر کشته شد. تاریخ‌شناسان آشوب ماه فوریه سال 1990 را آغاز حرکت تاجیکستان در مسیر می‌دانند که این کشور را در سال 1992 به دامن جنگ شهروندی کشاند. عزیز، این بود پایان مجله خبری. برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتان مناسب سری بزنید به azadi.org سامانه رادیوی آزادی در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری خبرها گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
در تاجیکستان تمام نهادهای دولتی حفظ حقوق فعال هستند، ولی قشرهای آسیب پذیری جامعه باز هم به عدلیه غیر رسمی روی می آورند.
در جامعه ما امروز نه همه به مقامات دولتی یا اینکه به سود مراجعه می کنند. بسیار حالتهای هست که در تاجیکستان به نمایندگان دین مراجعه می کنند و تا یک درجه همین عدلیه غیر رسمی جای داشتنش ما.
در تحقیقات مذکور تمرکز عمدتاً روی مشکلات خانوادگی، خشونت علیه زنان و طلاق و حقوق کودک شده است.
مردم این رو شکلی ساده‌ترین، دسترس‌ترین و با اعتمادترین حل بحث‌های خود می‌دونند.
شنونده عزیز، با اینکه عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان چگونه ارزی هستی کرد و چگونه عمل میکند، در ادامه این برنامه در بخش تحلیلی مجله شامگاهی شنبه 11 فوریه خواهیم پرداخت. اما حالا در مجموع ببینیم که در کلبر این بخش برنامه چی داریم. انتخاباتی که با وجود 8 نامزد به معماس روز 12 فوریه ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی دارد. سازشنامه مرزی با روسیه تصویب شد. فعلا تنها در دوما، اما در دوشنبه به این قرارداد چه نظر دارند؟ عدلیه غیر رسمی، آسان و رایگان و با کفالت. چرا مردم در تاجیکستان به دادگاه‌های رسمی کمتر مراجعه می‌کنند؟ و تولد دختر جرم نیست. یک مرد افغان همسرش را فقط برای آن کوشش که باز دختر زاده است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز یکشنبه 12 فوریه ترکمنستان انتخابات پرزیدنتی دارد. برای کسب مقام رهبری این کشور گاز و نفخیز آسیای مرکزی 8 نامزد ثبت نام شدند، ولی به نظر اکثر انتخابات ترکمنستان عملا بدون رقابت جدی میگذرد و غالبا باز هم با پیروزی رئیس جمهوری کنونیش قربانگولی بردی محمدوف انجام خواهد یافت. سازمان امنیت و همکاری اروپا هم به این دلیل که در انتخابات ترکمنستان رقابت احساس نمیشود، ناظرانش را به این معرکه نفرستاد. نگاه به کارزار انتخاباتی ترکمنستان در گزارش همکاری ما کیومرسی عطا.
در انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان، رئیس جمهوری فعلی این کشور قربانگلی بردی محمدوف با 7 نامزد متناسبا ناشناس مبارزه میبرد که همگی مثل خود او عضو یگانه حزب سیاسی این کشور، حزب دموکراتی ترکمنستان میباشند. از این رو بسیاری ها انتخابات ترکمنستان را وانمودسازی رمزی دموکراسی مینامند. تا کنون در ترکمنستان سرشار از ذخیره های مواد سوخت که 5 میلیون اهالی دارد، انتخابات آزاد و عادلانه مطابق به معیارهای بین المللی دایر نشده است. سال 2007 وقتی قربانگلی بردی محمدوف بار اول پرزیدنت انتخاب شد، او بعض اقدام ها برای رهایی این کشور از انزوا را پیاده نموده، یک ایده فرمان های شبهه برانگیز رهبری سابق ترکمنستان سفرمراد نیازوف را بیکار کرد. در دهات شفاخانه ها برقرار شدند و کشور صاحب اینترنت گشت، ولی با مرور زمان بردی محمدوف نیز سیاست خودکامه و خودپرستی را آغاز نمود. در یک مراسم نظامی سال 2010 به بردی محمدوف عنوان ارکدغ یعنی محافظ تقدیم شد. دو نفر از داوطلبان کرسی پرزیدنتی ترکمنستان، یار محمد اورزگولیوف و اناگلدی یازمرادوف وزیر حکومت هستند. رجب بازاروف معاونی والی ولایت دشاوز می باشد. 4 داوطلب دیگری ریاست جمهوری، ققگلدی عبداللایف، قربان آمد مولانیازوف، سپرمراد باتیروف و یسین دردی غایبوف رهبری شرکت های دولتی را بر عهده دارند. مقامات ترکمنستان می گویند که انتخابات روز یکشنبه را 60 ناظر داخلی و خارجی مراقبت خواهند کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است انتخابات ترکمنستان را نظارت نخواهد کرد، زیرا از مقامات ترکمن چنین درخواست نگرفته است. با درخواست نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا، در اشقابات یک گروه کارشناسان این سازمان به ترکمنستان سفر کردند. در همین حال گروه ناظران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع که زیر نفوذ مسکو است، میگوید همه این نامزدهای پرزیدنتی امکان برابری پیشبرد معرکه انتخاباتی داشتند. در حقیقت تلویزیون دولتی ترکمنستان به 7 نامزد وقتی برابری ترغیب و تشویق تقدیم کرد. همچنان در ولایت ها مقامات برای آنها ملاقات با گروه های انتخاب شده رای دهندگان را تشکیل نمودند. اما کارشناسان میگویند از زمان آغاز ریاست جمهوری هر قدم پرزیدنت بردی محمدوف در سرخط اخبار رادیو و تلویزیون و رسانه های ترکمنستان جای داده می شود و در جریان معرکه پیش از انتخاباتی این قبیل گزارش و مقاله ها به مراتب بیشتر شدند.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی در ایشه شماست با دنیای رنگین و تاجیکی اینترنت. اما ما در ادامه مجله شانگوهی می رویم به تاجیکستان. دومای دولتی روسیه اخیران سازشنامه همکاری های مرزی با تاجیکستان را که 9 سپتامبر ضمن بازدید پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودف از دوشنبه امضا شده بود تصویب کرد. مسکو می گوید این قرارداد حضور روسیه در مرزهای تاجیکستان را حفظ می کند. اما در دوشنبه می گویند که پارلمان تاجیکستان تا حال این قرارداد را برای تصویب و بررسی نگرفته است. تفصیلات بیشتر موضوع را خبرنگار آزادی میرزا نبی خورزاد از دوشنبه پیگیری کرده است.
در حالی که دومای دولتی روسیه سازشنامه همکاری تاجیکستان و روسیه در بخش مرز را به تصویب رسانیده است، حکومت تاجیکستان هنوز این سند را به پارلمان خود پیشنهاد نکرده است. معاون اول رئیس کمیته دومای دولتی روسیه در امور کشورهای همسود دیمیتری سابلین به تصویب رسیدن این سند را مهم شمارده تاکید میکند که در حقیقت این سازشنامه با منافع امنیتی روسیه موافقت میکند و اشاره میکند که خواستار همکاری بیشتر از آن است که در این سازشنامه فرا گرفته شده است، زیرا به قول او روسیه در صفوف نیروهای مرزبانی خود اصلاحات جدی انجام داده است و تاجیکستان هم باید شکل معاصر حمایت مرزی را پذیرد. موافق سازشنامه جدید همکاری های تاجیکستان و روسیه، وظیفه های اصلی هر دو کشور در امر نظارت مرز مشخص کرده شده است، از جمله آماده نمودن و تربیه سربازان مرزبانی، تامین جنگ افزارها و فناوری های معاصر در خط مرز، نحوه مبارزه با جنایت های فرامرزی، همچنین اطلاع گذاری در مورد امنیت مرزی که به منفعت هر دو کشور سازگار باشد. این در حالی است که نیروهای مرزبانی تاجیکستان همچنان با سلاح و مهمات فرسوده و کهنه شده زمان شوروی مرز را نظارت میبرند. شرف فیض‌اللهیف، معاون فرمانده نیروهای مسلح تاجیکستان، در یک نشست دایر به مسئله تامین ضروریات حمایت مرزی چنین گفت:
"У нас в наследстве остались технические средства охраны государственной границы.
Воситаҳои техникии ҳимояи марзҳо, шаҳракҳои марзбонон, силоҳу муҳимот ва васоили нақлия ва мухобирот барои мо баъди хуруҷи нирӯҳои русӣ ба мерос монд. Ин ҳама воситаҳоест, ки аз замони шӯравӣ боқӣ мондааст. Ҳамаи ин ба навсозӣ ва таҷдид ниёз дорад. Воситаҳои нақлие, ки дар ихтиёр дорем, пешрафтатарини онҳо солҳои 80-ум тавлид шудааст ва ин воситаҳо барои мо ҳоло заруранд, на баъди 10 сол.
Нам нужен сейчас, а не через 10 лет."
حکمت‌الله پیراکوف، سردار ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان، در یک صحبت خود با رسانه‌های خبری می‌گوید طرح جدید سازشنامه همکاری تاجیکستان و روسیه به منفعت‌های هر دو کشور جوابگو می‌باشد. بر اساس شیوه جدید همکاری، طبق این سازشنامه نو، مرزبانان روسیه در تاجیکستان از شکل گروه زودعمل مرزبانی به گروه همکاری مرزبانی تبدیل داده شده و در همین دایره در تاجیکستان فعالیت خواهند کرد و تعدادی از مرزبانان روسیه در سطح مشاوران حضور پیدا می کنند و با مرزبانان تاجیک مشورت های تخصصی خواهند داد. تعداد مشاوران مرزبانی روسیه زیاد از 200 نفر با مرزبانان تاجیک همکاری خواهند کرد. با امضا شدن سازشنامه مذکور از طرف رئیسان جمهوری هر دو کشور در ماه سپتامبر سال 2011، سؤالی به میان آمده بود که مرزبانان روسیه آیا دوباره به تاجیکستان برمیگردند؟ ولی در سازشنامه جدید سخن از افزایش هیئت مرزبانی روسیه در تاجیکستان نرفت است و به قول تحلیلگران این به منفعت هر دو کشور نیز نخواهد بود. تحلیلگر مسائل امنیتی مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف در رابطه با این میگوید:
قواهای حسن هم در منطقه و در جهان که بعد بازگشتن مرزبانان روسیه برای ویا یک بهانه می شود که باز همون تشنج یعنی اینجا به تزامی به ترتیبی ها ممکن که بعضی عاملی تروریستی را براه اندازند.
اما هنوز حکومت تاجیکستان طرح این سازشنامه را به پارلمان پیشنهاد نکرده است. وکیل مجلس نمایندگان شادی شبدالوف گفت که تا حال از جانب حکومت تاجیکستان در رابطه با این سازشنامه پیشنهاد صورت نگرفته است. به این ترتیب هنوز هیچ مقام رسمی دولتی تاجیکستان در رابطه با مفته نهایی دوشنبه در مورد سازشنامه نوی میان تاجیکستان و روسیه در خصوص همکاری های مرزی اظهار نظر نکرده است. سازشنامه پیشین میان تاجیکستان و روسیه در مورد همکاری های مرزی ماه اکتبر سال 2004 در شهر دوشنبه امضا شده و مدت اجرای آن 5 سال تعیین شده بود. بر اساس این سند در تابستان سال 2005 مرزبانان روسیه از مرز تاجیکستان کاملا خارج شده و تنها تعدادی از مشاوران نظامی این کشور در مناطق مرزی باقی ماندند. میرزا نبی خلق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا SMS بفرستید کافیست و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما ما در ادامه مجله شامگاهی پیگیری موضوع های تاجیکستان را ادامه می دهیم. بر اساس نتایج یک پژوهش، مردم عادی در تاجیکستان برای حل ماجراهای خود به افراد معتبر ولی خارج از نهادهای رسمی عدلیه رو می آورند تا به خود دادگاه های رسمی. به ویژه در روستاها مردم از رفتن به دادگاه یا میلیسه برای حل بحث های خود بیشتر خودداری می کردند که سبب هایش از یک سو گرانی هزینه است و هم طول کشیدن حل ماجراها و از سوی دیگر کمبود اعتماد مردم به این نهادهای رسمی. گزارشی داریم در این باره از خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان رحمت کریمی دولت.
یک تحقیقات برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی زیر عنوان عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان منتشر شده است که میگوید میان حقوق رسمی در تاجیکستان و نهادهای تامین کننده حقوق تناقض وجود دارد. ضمن این تحقیقات تلاش شده است که اینستیتوت یا شبکه پیشوایان سایه یا همان عدلیه غیر رسمی آشکار و آموخته شود. مسئولین تحقیقات مذکور میگویند که آموزش نشان داده است که عمدتاً قشرهای آسیب پذیر جامعه خاصه معیوبان و زنان دهات برای حل مشکلات خود به پیشوایان غیررسمی بیشتر رو میارند تا به مقامات رسمی. از این جان سیف‌الدین‌نوف رهبری برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی میگوید که ضمن این تحقیقات ثابت شده است که عدلیه غیررسمی در تاجیکستان جای دارد. او میگوید
در جمعه ما امروز نه همه به مقامات دولتی یا اینکه به سود مراجعه میکنند. بسیار حالتهای است که در تاجیکستان به شخصانی که یا پیشوایان میگیم پیشوایانی که در جامعه یک موقع خاصه دارند یا به نمایندگان دین مراجعه میکنند و تا یک درجه همین عدلیه غیر رسمی جای داشتنش مو اثبات کردیم در حقیقت هست همین چیز.
اما کی برای حل مشکل خود به پیشوایان غیر رسمی مراجعه میکند؟ در تحقیقات مذکور تمرکز عمدتاً روی مشکلات خانوادگی، خشونت علیه زنان و طلاق و حقوق کودک شده است. بنا به تحقیقات مذکور مراجعات ها عمدتاً ضمن حل مسئله طلاق، گرفتن میراث یا دچار خشونت شدن روی میدهند. مسئولین تحقیقات میگویند که زنان ضمن حل مسئله طلاق به جای نهادهای رسمی به مولای یا روحانی با نفوذ، ضمن گرفتن میراث به خیش و تبار یا افراد با نفوذ محل مراجعه میکنند تا به دادگاه و نهادهای دولتی. همچنین یک گروه دیگری هم به میدان آمده است که زنان با آنها نیز به عنوان میانجی برای حل مشکل خود مراجعه میکنند. آقای سیف‌الدین‌نوف میگوید
یک گروه دیگر پیدا شده است، ما میگیم بی بی اوتن نام دارند اونا، یعنی که زنانی که باز بین مردم کار میکنند تا یک درجه اونا هم نمایندگان دین گفتن ممکن، لیکن اونها باز راههای دنیویش هم استفاده باید گفتن مسئولیت میتونند.
اما سوال این است که علت این حال در چیست؟ چرا عدلیه غیر رسمی در تاجیکستان وجود دارد؟ برخی کارشناسان علت وجود این حالت را در عدم اعتماد مردم به نهادهای رسمی، رشوه‌خواری، بی‌سوادی حقوقی و عادلانه رفتار نکردن مقامات در حل این مسائل میدانند. عبدالقیوم یوسفوف حقوقدان تاجیک در مورد علت جای داشتن عدلیه غیر رسمی در کشور میگوید
مردم این را شکل ساده‌ترین، دسترس‌ترین و با اعتمادترین حل بحث‌های خود می‌دانند. این از یک جهت خراجات ندارد، گوییم خطا نمی‌کنیم. از طرف دیگر بعد از آن که شهروندان به سودها عریضه دعواگی پیشنهاد میکنند، مدت‌های مدید برای بررسی این آواره می‌شوند. از یک طرف مصرف وقت می‌شود و از طرف دیگر مصرف مبلغ پولشان. نهایت به آن مقصدی که اون دعوایی که در دل خود داشتند یا که در عملیات داشتند و اون نتیجه‌ای که می‌خواستند به آن کامیاب نمی‌گردند.
اما برگزار کنندگان تحقیقات عدلیه غیررسمی می‌گویند به منظور تامین پرینسیپ برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی باید همکاری طرفین میان عدلیه رسمی و غیررسمی صورت بگیرد، زیرا در برخی موارد مداخله پیشوایان غیررسمی اگر برای حل قضیه ها مساعدت کند در اکثر موارد باعث محدود شدن حقوق یک طرفی قضیه می شود و برای این تلاش های عدلیه رسمی و غیر رسمی برای حل مسائل باید هماهنگ شود، زیرا عدلیه غیر رسمی به گفته کارشناسان آینده هم وجود خواهد داشت. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
از فیسبوک تا توییتر، از مویمیر تا کانتاکت و جیوی ژورنال، سامانه‌های اجتماعی در وزه‌های نو برای پیوستن به صفحه دوستانی آزادی در اینترنت و در پایان مجله شومگاهی گزارش داریم پیرامون جزئیات یک حادثه در افغانستان که همه را تکان داد. در این کشور بیشتری خانواده‌ها می‌خواهند صاحب پسر شوند تا دختر. چند پیش یک مرد افغان همسرش را تنها به همین علت که بار دوم هم دختر تولد کرد به قتل رساند. در این کشور زنان زیاد تنها با این جرم که دختر زاده‌اند در خانواده شوهر موردی تحقیر و تبعیض به اساس قرار می گیرند. گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزا در آمیشنویم.
خانم رخسار 29 ساله حامله بوده، به همین زودی ها فرزندی پنجمش را به دنیا خواهد آورد. 4 فرزندی رخسار دختر هستند و حاضر او تشویش دارد که اگر باز یک دختر تولد کند شوهرش همسری دویم میگیرد.
مجبورم که خودم بیاورده کنم، ریرم هم که دلی که مجبوریت او کنم.
من به قبول زوجه دویم همسرم مجبور میشوم. اگر فرزندم دختر شود، یگانه راهی جلوگیری از طلاق قبول همسری دیگری او خواهد بود. رخسار در شرق افغانستان در منطقه دوردست سرخرود به سر میبرد، ولی انعنه دادن برتری به پسر در سراسر افغانستان به چشم میخورد. اکثر آیله های افغانی پسر را تأمین کننده آینده روزگار و وارث خانه و ادامه دهنده نسل میشمارند. ساکنی 33 ساله کابل با نام احسان الله میگوید او 2 دختر و 1 پسر دارد. به قول او این پسر است که سالهای پیری تکیگاه او خواهد شد، زیرا عادتاً افغان ها با دامادشان در یک خانه زندگی نمی کنند. احسان الله می افزاید تربیه دختر خراجات زیاد دارد و بالاخره او نصیب آیله کسی دیگر می شود، یعنی بعد ازدواج حساب او در جای دیگر است. ماهی روان در ولایت قندوز هم مرز تاجیکستان یک مرد افغان با اتهام کشتار همسرش به حبس گرفته شد. گفته می شود این مرد از تولد دختر سیوم به غضب آمده این جنایت را صادر کرده است. انیسه امرانی مسئول امور زنان ولایت ننگرهار افغانستان می گوید بعضن سرچشمه مشکلی نه شوهر بلکه خوشدامن و خیش و تبار شوهر است. زنی که پسر تولد کرده است با معامله خوب روبرو می شود. شوهرش با او بهترین غذا را تامین نموده به مناسبت تولد پسر حداقل مرغ را ذبح می کند. به مناسبت تولد پسر ضیافت ها نیز می آرایند. اما وقت دختر تولد می شود زن با تحقیر و فشار خویشاوندان شوهرش مواجه می شود. خانم امرانی می گوید توجه به پسر بیشتر در آیله های کم سواد به نظر می رسد. فریده هاد از زایشگاه ملاله کابل نیز به همین فکر است. او می افزاید این افراد جاهل هیچ نمی فهمند که جنس کودک به خرمسامه های مرد وابسته است. کارشناسان توجه زیادی آیله های افغان به پسر را با نقش آنها در جامعه انعنوی و دینی این کشور مربوط می دانند. آنها می گویند در بعض آیله های محافظه کار دختر فقط بعد تناول پدر و پسر سری دستورخان می نشیند. آنها پسر را همچون گرب حیات آسوده در پیران سالی می بینند. حالا حامیان حقوق افغان نیز سعی دارند توجه به برابر حقوقی دختر و پسر را جلب کنند. آنها ملاها را به این معرکه دعوت کردند. مولانا مصطفی که به حفظ حقوق دختران برخواسته است میگوید صرف نظر از جنس حقوق فرزند باید برابر باشد و تحقیر بر اساس جنس خلاف اسلام می باشد. خانم رخسار هم صحبت اول ما به این سخنان ملا موافق است، ولی تاکید می کند که یگانه گرب حیات آسوده و جلوگیری از طلاق او همان تولد پسر است.
قتل یک زن افغان تنها با این جرم که دختر زاده است و بحث این مسئله در جامعه افغانستان. شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان مجله شنگاهی شنبه 11 فوریه. گفتگوهای شنگاهی رادیوی آزادی را بعد از یک ترانه مجله های مهمانی آزادی و دنیای اقتصاد ادامه میدهند. اما من مرزای سلیم پور مجری مجله شنگاهی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
به پایان بخوانم به درد ملت افغان بخوانم بیت به پایان بخوانم به درد ملت افغان بخوانم برای مردم سوی ما سفر داری نداری.